أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 138 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایت محل دقتی در کتاب معانی الاخبار از محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. روایت عجیبی است. این روایت حضرت میفرمایند که من اعطى القرآن، هر کس که به او داده شود، من اعطی القرآن، هر کس قرآن به او داده شود، فظن ان احدا اعطی اکثر مما اعطی، گمان کند در ذهنش بیاید که شاید دیگری یک چیز بهتر از این چیزی که در من داده شده دارد. کسی که به او قرآن داده شده، حفظ قرآن، انس با قرآن، خلوت با قرآن، سلام علیکم، گمان کند که دیگری از او شاید یه چیز بهتری داشته باشه. حضرت فرمود فقط عظم صغیرا و صغر کبیرا، چنین فردی چیز کوچکی را بزرگ شمرده، که منظور غیر قرآن باشه، که غیر قرآن همه چیز کوچک است. سلام علیکم. و صغر کبیرا، و کوچکی را بزرگ شمرده، که و بزرگی را کوچک شمرده، یعنی قرآن به اون عظمت که نعمتی است بزرگ رو این فرد کوچیک تلقی کرده. فلا ينبغي لحامل القرآن ان يرى ان احد من اهل الارض اغنى منه، سزاوار نیست که حامل قرآن، حافظ قرآن، کسی که با قرآن انس داره، گمان کند که احدی از اهل زمین از او ثروتمندتره. ولو ملک دنیا به روح با، ولو اینکه تمام دنیا و مافیها رو داشته باشه، ولی نباید گمان کند که کسی از او ثروتمندتره، که نه، او بالاترین دارایی قرآنه، بالاترین دارایی که فرد میتونه داشته باشه انس با قرآنه طبق این روایت. و حالا بعد ببینیم چقدر فقیریم اگر مأنوس با قرآن نباشیم، چقدر ندار و بیچاره‌ایم اگر قرآن نداشته باشیم، و از اون ور چقدر بدبختیم اگر قرآن داریم و باز احساس میکنیم یه چیزی کم داریم، باز احساس میکنیم که مثلا درس شاید مهمتر باشه، نمیدونم الان میخوام قرآن بخونم فلان کار رو مثلا چی کار کنم، دغدغه اینو داشته باشه. مثلا حتما باید برای قرآن و انس خودمون با قرآن یه برنامه داشته باشیم. برنامه ها هم یا فردی یا گروهی، الان پای دو یا برنامه گروهی خوبی تقریبا راه انداختن، برنامه انس با قرآن، این باید خودمون به فکر باشیم. حالا سعی اگه بخوایم مأنوس با قرآن باشیم، باید براش برنامه‌ریزی کنیم. خب بریم ادامه درس. جلسه قبل وارد بحث جامد و مشتق شدیم. عرض کردیم که جامد یعنی اون اسمی که از یک فعل گرفته نشده است که بخواهد دلالت کند بر کسی یا چیزی که ارتباطی با حدث دارد. و جامدها رو تقسیم کردن به جامد مصدری و جامد غیر مصدری. فهمودن جامدهای غیر مصدری خیلی نکته آنچنانی صرفی ندارد. نهایتاً وارد جامدهای مصدری شدن. جامدهای مصدری عرض کردیم که دو دستن. مصدرهای اصلی، اون چیزی که عرب این رسالت رو بر عهده خودش حس کرده که باید حتماً هر فعلی مصدر داشته باشه، فعل بدون مصدر نمیشه، و لذا همیشه همراه هر فعلی یک یا چند مصدر قرار داده. اینا مصدرهای اصلی هستند و هیچ وقت فعل بدون اینا استعمال نمیشه. فعل بدون مصدر نداریم، مصدر بدون فعل هم نداریم، مگر اینکه بعداً فعل از بین رفته باشه یا مصدر از بین رفته باشه، ولی به هر حال هر فعلی مصدر داره. کما اینکه تو فارسی هم هر فعلی که داریم مصدر هم داره، اگه خورده خوردن داره، اگه دیده دیدن داره، اگه رفته رفتن داره و الی آخر. این در مورد جامدهای مصدری. بعد گفتیم خب حالا مصدرهای اصلی چی هستند؟ مصدر اصلی یا مصدر ثلاثی مجرد بودن که سمایی بودن، یا غیر ثلاثی مجرد بودن که تو این درس‌های ابواب ثلاثی مزید و باب رباعی اینا رو بحثا رو دیدید، مصدرهای هر فعل، اگر افعل یفعل مصدرش افعاله، اگر استفعل یستفعل استفعاله، حتی ابواب غیر مشهور هم باز برای خودشون مصدر داشتن، اگه فعل یفعل مصدرش فعلتنه، و حتی رباعی ها هم برای خودشون مصدر داشتن، جلب و یجلب و جلباب جلباب، دهرج و دهرج و دهراج فعلات، تزلزل یا تزلزل و تزلزل، اخشعر یا اخشعر و اخشعرار، همه ی فعلا دیدیم که مصدرهای اصلی رو داره. نقطه مقابل مصدر اصلی که دیگه بحثش جلسه قبل گذشت، مصدر میمیست که یکی از اقسام مصدرهاییه که هر غیر عربی هم میتونه بسازه. چرا بهش میگن مصدر میمی؟ چون با میم شروع میشه، همه ی مصدرهای میمی اولش میم داره. از این که چطور باید مصدر میمی بسازیم عرض کردیم، یه وقت میخوای از غیر ثلاثی مجرد بسازی که همون کاری رو میکنی که در ساختن اسم مفعول انجام میدادی، و اگر خواستی از ثلاثی مجرد بسازی، گفتن که باید این نکته رو در نظر داشته باشی که مصدر میمی ثلاثی مجرد بر وزن مفعول، خب کدومش غالبیه؟ مف؟ اله، مگر در دو جا. این دو جا رو اگر حفظ کنیم، البته خب اینم غالبیست دیگه، غالبا این است مگر در دو جا. میفرماید اولی موردش در فعلهایی که مثال واوی باشند، مثال واوی، آره مثال واوی، و اینکه بر اون فعل‌هایی که بر اثر قاعده دوی اختصاصی مثال واو آن حذف شود، لذا وعد یعد، خب طبیعتاً اینجا میشه موعد دیگه، موعد نمیشه. چرا؟ چون جزء این مگراست، یعنی در دو جا بر وزن مفعل میشه، وعد یعد و موعد، وسع یسع و موسه، یعنی حتی اون مفعل یفعلوهایی هم که واوش هست میشه دوباره اینجا بر وزن مفعل ساخته میشه. این دسته اول. و دسته دوم هم اجوفهای یایی، تو اجوفهای یایی هم که داشتیم مثل با ایبی او، اینا هم باز بر وزن مفعل هستن، لذا چی میشه مصدر میمی با ایبی او؟ مبیه که میشه مبی، آفرین، مبی یعنی معناش چیه؟ مبی ببین رفعا داریم مصدر بحث میکنیم و کالا چی بود یکی گفتید؟ کالا نیست دیگه، مصدر، داریم مصدر بحث میکنیم. قرار مصدر میمی در معنا مساوی همان مصدر باشد، در معنا همان مصدر، نهایتاً یه تأکیدی توشه، وگرنه معنا معنای مصدری است، ولذا مبیع درسته یه جا ممکنه به معنای محل خرید و فروش باشه، اسم مکان و زمان باشه، ممکنه اسم مفعول باشه، اصلا همین مبیوع میشه مبیع، میرسیم تو درس اسم مفعول به معنی کالا، ولی این معنای اینجا همون معنایی است که بیع میده، لذا مبیع با بیع هم معناست، بیع به چه معناست؟ خرید و فروش، مبیع هم به همون معناست. بذار معنای مصدریش الان محل نظر ماست. بله، البته بای هم به معنی خریدن هم فروختن، طبیعتاً مبی هم همین. اسم مصدر بذارید برسیم اونجا در موردش صحبت کنیم، الان وارد فضای اسم مصدر نشیم. خب این در مورد اسلوب‌های غالبی ساختن مصدر میمی، البته استثناء هم ممکنه داشته باشه، نمیگیم اصلا استثناء نداره، ممکنه استثناءاتی داشته باشه، یعنی همینایی که گفتیم همیشه بر وزن مفعل مگر در دو جا که بر وزن مفعل، ممکنه استثناء داشته باشه. طبیعتا وقتی هم میشه استثنایی باید بریم توی لغت ببینیم چی؟ بله میگم غالبیه دیگه، یعنی ممکنه بعضی جا ضریب خطاهایی داشته باشه. اما یه نکته بسیار مهم، پس ما تا الان یه وزن مفعل دیدیم از مصدر میمی ثلاثی مجرد، مگر در دو جا که بر وزن مفعل است، یه وزن مفعل داریم میبینیم، مفعل مفعل، نکته ای که در ادامه درس گفته بعضی وقتا به اثر این مفعل و مفعل تا اضافه میشه، تا یعنی مفعله مفعله، و این کاملا سمایی است، هیچ قاعده ای نداره که بس کجاها باید تا بیاد، این کاملا سماییه. وقتی میگیم کاملا سماییه یعنی لغت باید به من بگوید که این مصدر میمیش تا داره. خب از کجا بفهمم لغت میگه یا نمیگه؟ اگه نگفت بدون طبق همین ضابطه های عمومی است. اگر لغت یه جایی خلاف این ضابطه ها بود باید بگه، وظیفه داره بگه. لذا تو تمام این مثال هایی که الان میبینیم لغت گفته. ببینید مثلا گفته که مفسده، مسئله، محببه که میشه محبه، مودده که میشه موده، مشقت، مغفرت، معرفت، معذرت، معیشت، معصیت، همه اینا مصدر میمیه. یعنی تا الان معصیت رو که میشنیدیم گناه کردن میمد تو ذهنمون، ولی نسبت به ساختارش شاید هیچ تحلیلی نداشتیم، ولی الان معصیت، گناه کردن مصدر میمیست. یا مثلا مودت، دوست داشتن، همینطور مغفرت، آمرزیدن، مثلا به همینطور مشقت، در سختی بودن، تمام اینا مصدرهای میمی هستن. منتها مصدرهای میمی سمایی عرض کردم، مثلا همین حالا به عنوان مثال یه دونه رو بیاریم، مثلا وقتی فسده رو مصدر میمیش مفسده است، وقتی رجوع کنیم به فسده طبیعتا باید گفته باشه مگر دست در رفته باشه، ولی به صورت اولیه باید فسده رو گفته باشه. ببینیم اینجا الان گفته یا نه. فسد اللحم فسادن، توی این بالا که نگفته، این ور چطور؟ بریم مفسده رو ببینیم تو اسم هاتون، بعضی وقتا تو اسم میگه مفسده رو داره از ضرر، یا این پایین میگه به عنوان، حالا میرسیم تو بحث لغویش، یا این پایین میگه به عنوان یک اسم جدا، یا هم که در ذیل مصادر. حالا تو مفسده این پایین گفت، بذارید یه مثلا بیاریم که بالا میگه مغفرت، ظاهرا بالا گفته غفره. همون معرفه خودمون، بله معرفه. نه باید بریم لغت رو ببینیم، مشغله یا مشغله، ظاهرا مشغله باشه. ببینید رفقا، تو ذیل مصدرهایی که برای غفره داره میگه، یکی از مصادری که اینجا غفر الله له ذنبه، غفرن، غفرانن، مغفرتن، خب مغفره مصدر میمیه، چرا گفت؟ چون اینجا با تا اومده و با تا اومدنش سماییه، ما نمیدونیم از کجا بدونیم که حالا مغفره، مغفره یا مغفرت. ما بودیم ما میگفتیم بر وزن مغفره، ولی اینجا میدونیم بر وزن مغفرت آمده، یعنی دو تا استثناء خورده، هم باید بر وزن مفعل می آمد، هم نباید تا می گرفت، اینجا هم بر وزن مفعل آمده هم تا گرفته، و لذا اینو تو لغت اشاره می کنه. حالا اینجا ممکنه تو چاپ نخورده باشه، نوعاً می زارن. اگه نذاشته بودم حالا نهایتاً المنجد هم باید نگاه کنیم دیگه، ولی نوعاً الوسید می زاره دیگه. خب از آیات قرآنی که مصدر میمی داره، این مجموعه از آیات سوره مبارکه بلد هست که میفرماید که فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعامون. آیات قبلش اینه، فلق تحمل عقبه، آیات قبلش اینه که میگه اینا از گردنه تو قیامت رد نمیشن، از اون آیاتیست که تلفیق کرده حالات اخروی رو با اتفاقات دنیاوی، که انه اون میخواد بگه همون اتفاقاتی که تو آخرت میفته زایده کارهایی که تو دنیا کرد. میگه بعضی ها تو آخرت هستن از اون گردنه نمیتونن رد شن، حالا یه گردنه ایست که انه تو یکی از مراحل قیامت. و ما ادراک مل عقبه، نمیدونی اون گردنه چه گردنه ایست. بعد حالا چیان اونا؟ شروع میکنه توضیح دادن اون گردنه، فک و رقبه، آزاد کردن برده، یعنی که الان کسی که تو این دنیا از دلش نمیاد از مالش دست بکشه بردش رو آزاد کنه، مثلا یه تکلیف شرعی بر عهده‌اش اومده باید ادخار عقبه بکنه، دلش نمیاد، اونجا تو اون گردنه گیر میکنه. کما که در مورد پل صراط میگم پل صراط نماد زندگی انسان، اگه تو زندگیت مسیر رو بر حق بودن تو درست طی کردی، پل صراط رو راحت رد میشه، ولی هر چی لغزش داشته باشی اونجا سر پل صراط هی میلغزی، دوباره صاف میشی، دوباره میلغزی، دوباره صاف میشی، و اونایی هم که خدای نکرده کلن چپه شده باشن که دیگه در واقع به دوزخ سقوط میکنن. حالا اینجا همینه، میگه اون گردنه چیه؟ شروع میکنه مصادیقشو گفتن. اولینش فک و رقبه که آیه قبلی این آیه است. آیه بعدی میگه او اطعامون فی یوم ذی مسقبه، یا قضا دادن در روز دارای مسقبه. مسقبه به معنای گرسنگی، روز گرسنگی، گرسنه بودن. میگه اون روزی که همه گرسنه‌ان حاضر نیست غذا بده، دستش میره به اینکه کمک کنه، میتونه یه گرسنه‌ای رو سیر کنه، نمیتونه تو دنیا این کارو بکنه، اونجا تو اون گردنه گیر میکنه. او اطعام فی یوم ذی مسقبه، حالا تازه کیا رو اطعام کنه؟ یتیما ذا مقربه. یتیم مفعول به اطعامه، مصدر میتونه مفعول به بگیره دیگه. غذا دادن چه کسی را؟ یتیمی را که ذا مقربه. مقربه رو چجوری معنا کنیم؟ مثلا میمیه با قرب، اینش برای مهم ما. مقربه با قرب، قرب چه معنی داره؟ هم مقربه هم همونو داره دیگه. ممکنه الان بگن آقا مقربه به چه معنیست نمیدونیم، ولی یه لحظه توجه کنیم آقا این مصدر میمیه، مصدر میمی هم معنای مصدر اصلیه، راحت میگه خب مقربه معنی قرب. لذا یتیمن زا قرب، یتیمی که جز اقوام آدم باشه، یعنی کنه تو اولویت یتیم نوازی، یتیم نوازی های از فک و فامیل خود آدمه. میگه اینا حاضر نیستن اطعام کنن تو روز گرسنگی یتیمی که دارای قرابته، دارای نزدیکیه. او مسکینن زا مطربه، بله طبیعتا یتیم یعنی بی سرپرستی، یعنی کسی که گرسنه است، در روز گرسنگی اون حاضر نیست به این نه طبیعتا به قرینه فضایه مشخص این بیچاره ندار. او مسکینن زا مطربه، یا یه مسکینی که دارای مطربه. مطرب از چه ماده ایه؟ هم خانواده‌اش دیگه؟ نه مطرب و طال خاک، تراب، آفرین، از ماده تراب. مطربه یعنی خاک نشینی، خاک نشینی. تربه زیدون یعنی زید به خاک نشست، یعنی که انه اون چی میگن زمین گیر شدن، آه به خاک سیان نشستن، دقیقا همین، آفرین. اما مسکین از مطربه، مسکینی که دارای مطربه است، یعنی دارای اون حالت زمین گیر بودنه، اونی که مسکینی که زمین گیر شده این حاضر نیست بهش غذا بده. مسکین وضعیت بدتری از فقیر داره. تو فقه میگن مسکین قوت روزشو نداره، فقیر کسی که قوت سالشو نداره. مثلا مسکین از ماده سکنه یا از ماده مکنه به جهت همین جهتی که هیچ تحرکی نمیتونه داشته باشه، یا در این مکان مقیم شده یا در این مکان ساکن شده، حالا بسته به ماده اصلیش. خب ثم مکان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، سپس آیه فضاش عوض میشه دیگه، کان من الذین آمنوا که بیایم حالا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. مرحمه رو چی معنا کنیم؟
رحم،
مرحمه و رحم. نه ناقص است. اولئک اصحاب المیمنه، اولئک اصحاب المیمنه، میمنه باز یمن، اونا اصحابی هستن که یمن دارن، میمنت دارن، داره یمنن، داره برکتن. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشعمه. مشعمه به معنای شوم، به چه معناست؟ همین شومی که میگیم، اینا اصحاب شومی هستن، اصحاب پلیدی هستن. خیلی خب، اینا همه مصدر میمی بود. پس مصدر میمی در آیات قرآن داریم، کثیر هم داریم. خب یه نکته بیان میکنند که من خیلی موافق آمدن این نکته در اینجا نیستم، ولی خب بوی آوردن دیگه، تو کتاب عرض میکنم. بعضی وقتا تو فارسی هم داریم، دقت کنید، میگم درس خواندن، دقت کنید جمله که عرض میکنم، درس خواندن پیروز شدن است، درس خواندن پیروز شدن است. از این جمله چی میفهمید؟ درس خواندن سبب پیروز شدن، سببیت رو میفهمید. یعنی توی فارسی وقتی به شما میگن درس خواندن، درس خواندن پیروز شدن است، که یه جمله غلطی هم نیست، اینو به کار میبرن خواستن توانستن است. یعنی این درس خواندن سبب پیروز شدن است. تو عربی هم دقیقا معادل اینو داریم، دقیقا معادل این رو داریم. یعنی بعضی وقتا یه مصدر میاد یه مصدر دیگه میاد ازش خبر میده، ما ازش سببیت میفهمیم. مثلا گفته از سواکو مطهرتون لل فم، سواک یعنی مسواک زدن، پاک شدن دهان است، یعنی سبب پاک شدن دهان است. چرا من مخالف اینو فهمیدید دیگه، تموم شد کل نکته کتاب همینه. گاهی وزن مفعله برای بیان سبب تحقق حدث به کار می رود، مثل از سواک و مطهرتون للفم مرزاتن للرب، مسواک زدن خوشنودی خداست. موافق این نکته نبودم. چرا؟ چون اینجا مصدر میمی واقعا خصوصیت نداره. تو غیر مصدر میمی هم داریم اینا رو، یعنی تو غیر مصدر میمی هم این حالت سببیت رو داریم. اینجوری نیست که فقط مفعله اینجوری باشه. شما این مصدر دیگه بیا طهارتا للفم، بازم همون معنا رو میده. بله 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 بله، تو همین تمارین کتابم هم داریم، حالا برسیم عرض میکنم. خب چه ربطی داره؟ نه نه، اون اسم مفعوله. نار مؤصده، نار برافروخته شده، اون مثلا اون اسم مفعوله. که چطور تشخیص بدیمش بعداً میرسیم. بذار اسم مفعول هم بخونیم بعد. خب حالا غرضم این که این نکته محدود به وزن مفعله نیست. مثلا برای تمام در واقع کلمات هست. نمونهشو کجا داشتی عرض کنم خدمت دوستان؟ آها. ببینید صفحه 311 رو بیارید. صفحه 311، اون روایت پیامبر در انتهای صفحه. اذا رأیتم المتواضعین من امتی فتواضعوا لهم. معناش مشخصه؟ زمانی که دیدید متواضعین از امت من رو، فتواضعوا لهم، براشون تواضع کنید. و اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا. اگه آدم متکبر دیدی در مقابلش، در مقابل متکبر نباید تواضع کرد. متکبر میخواد ظلم کنه، تو تواضع کنی به ظلم میشه. پس اذا رأیتم المتکبرین فتکبروا، شما هم خودتون به بزرگی بگیرید، فتکبروا علیهم فان ذلک لهم مذله و صغار. ترجمه کنیم، پس همانا این تکبر کردن شما نسبت به اونها سبب مذلت یعنی ذلیل شدن و کوچک شدن. یکی رو مصدر میمی آورده، یکی رو غیر مصدر میمی آورده، در حالی که هر دوتاش ما داریم سبب میفهمیم. پس این نکته ای که کتاب میگه ربطی به سبب نداره. من تا مرحوم رضی این آورده گفته، مرحوم رضی گفته دیگه، آقایون هم گفتن، چون مرحوم رضی گفته حرف مرحوم رضی رو زمین نمونه، آوردنش تو کتاب. ولی من خیلی خودم موافق نبودم. به هر حال این نکته ای نیست که فقط برای مصدر میمی باشه، کل مصدرها این قابلیت رو دارن در بعضی از شرایط معنای سببیت رو برسونن. خب در غیر ثلاثی مجرد هم که روز عرض کردیم و وزن اسم مفعول مثال میزنه که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. ترجمه کنیم، پروردگارا داخل کن، داخل شدن، نمیگم در محل دخول، اسم مکان و زمان نیست، داخل شدنی همراه با صدق و اخرجنی خارج شدنی مخرج صدق همراه با صدق، یعنی که انه تمام شؤونات من همراه با صدق باشد، همراه با یک رنگی باشد. خب اینجا الان مدخل رو از جهت نحوی مفعول مطلق میگیریم، چون از جهت صرفی مصدره، منتها مصدر میمیست. مصدر میمی هم مثل مصدر اصلی میتونه مفعول مطلق واقع بشه دیگه. اینو خوندید تو صمدیه؟ مصدر اصلی که میتونه مفعول مطلق واقع بشه، مصدر میمی هم میتونه مفعول مطلق واقع بشه. مطلق رسیدید که بابا رد کردی؟ قطعا رد کردی. نه تو منصوبات خوندیدم. و الان شما توابع هم دارید تمام میکنید، تمام کردید. آه همین، این که مصدر اصلی که میتونست، مثلا فرض کنید که رحمته رحمن، حالا میگیم رحمته مرحمتن، این مرحمتن هم باز میتونه مفعول مطلق باشه، تأکیدیه، همش تأکید، مثل همونه دیگه، همون شرایطی که اونجا داره اینجا داره. لذا اینجا الان مثلا مفعول مطلق نوعی است، مدخل صدقه، مدخل صدقه مفعول مطلق نوعی. خب نگاهی به کتاب دیگر نکته جدیدی نداره، خود دوستان بخونن متوجه میشن. اصطلاح مشتق در سلم لغت و صرف و نحو عرض کردیم، آیا هر فعلی مصدر و هر مصدری فعل دارد؟ عرض کردیم بله، مگر اینکه بعداً عرب یکیشو گذاشته باشه کنار، مگر عرب یکیش رو بعداً گذاشته کنار. مثلا فلاح به معنای نه رستگاری، هی علی فلاح یعنی بله. خب فلاح به معنای رستگاری، خب الان فلاح فعل نداره، فعل نداره، نمیگن فلح زیدون، فعلش چیه؟ اگه بخوام با فعلی بگم ها میگن افلح زیدون. فلاح خودش فعل نداره، به اصطلاح میگن اینا فعلاییه که ثلاثی مجردش از بین رفته. فلح زیدون دیگه نمیگن، میگن افلح زیدون. نه تصریح میکنه الان که از بین رفته. یکی از باگ های الوسید البته اینه که آورده، الوسید همه رو آورده، گفته یعنی چی نداره، ما میگیم باید مگه میشه نشته باشه، ولی نداره مثلا فلح زیدان استعمال نداره. یفلهو، یفلهو معنی رستگاری، افلح یفلهو افلاح، منتها به رستگاری افلاح نمیگن، به رستگار شد فلح نمیگن. مصدرش رو از ثلاثی مجرد گرفتن، فعل ماضی و مضارعش رو از ثلاثی مضارع. خب مصادر اصلی افعال زیرا بنویسید، این دیگه کاریه که دوستان طبیعتاً میتونن الان بعد از دیدن ابواب مختلف ثلاثی مجرد و مزید و نمیدونم همچنین ابواب غیر مشهور اینا راحت میتونن این کارو انجام بدن. ابصر یبصر و ابصار، اتقا یتقی، چی؟ بصیر چه ربطی داره؟ دیگه تمام شد دیگه، مصدر باب افعال فعیل نداشتیم که، علاوه بر این که اصلا بصیر مصدر نیست، صفت مشبه است، بینا مصدر نیست که منو دیدن. ابصر یبصر و ابصار، اتقا یتقی اتقا، ارا یوری اراعه، اینا هم رو داشتیم دیگه. استهزا یستهزا استهزا، تولا یتولا تول تولی، بستون بقیهش هم دیگه خودتون حل کنید. خب مصدر اصلی افعال زیر را بر اساس ضوابط قالبی حدس بزنید. اون ضوابط قالبی که گفته بود از جهت معنا و از جهت لفظ، آفرین دقیقا بر اساس اون میخواد حدس بزنید. مثلا تجره، تجارت کردن، خب چی باید بشه؟ مصدرش هم تجارت دیگه، آفرین. چرا؟ چون تلعه تلو، چرا؟ لازم، خب بلدید، این تمرین هم حله. از افعال زیر مصدر میمی بسازید و ترجمه کنید. ترجمهش که همون چیزیه که خودش میده. آقای مهرو استفتا مصطفتای چی میشه؟ عرب مصطفتای نمیگه، میشه مصطف؟ نه اسم مفعولش رو میخوایم بسازید، مصطف تا مصطفتا. اکتسب و یکتسب و اکتساب، آقای حکیم مکتسب، مکتسب به چه معناست؟ به معنای چیزش چیه؟ نه ثلاثی مزید ها، مصدرش چیه؟ اکتسب و یکتسب و اکتساب، مکتسب با اکتساب هم معنا، کسب کردن شده، اسم مفعول که نیست، یه مصدر. آقای مهدوی تمام، بله چه بابیه؟ انفعاله. خب که میشود منقاد، منقید که میشه منقاد، حالا البته یهویهش خیلی فرق نمیکنه، منقاد، منقاد به همون معنی انقیاد، انقیاد به چه معناست؟ انقیاد، سرسپردگی، خضوع، خشوع، سرسپردگی. خب اوا آقای دارابی، معوا. چرا؟ طبق چه قاعده ای؟ اینجا رو بیاد دیگه، به عوض مفعل است مگر در دو جا، اوا هیچ کدوم از این دوتا نیست، لذا میشه به عوض مفعل، اما معوا درست فهمید. خب و به همینطور دیگه، همینطور بعضیش هم ممکنه نیاز به لغت داشته باشه، مثلا زمه چی میشه؟ مذمت میشه دیگه، یعنی باید بری لغت ببینی، ببینی با تا میاد، ولذا بعضیش هم اینجوریه. خب رد شیم، اینا دیگه نکته نداره، موده میشه. بله. خب اما مصدر دو، در مورد مصدر اصلی صحبت کردیم، یکی از مصدرهای غیر اصلی که مصدر میمی هم باشه در مورد صحبت کردیم. قبل از اینکه وارد اقسام دیگر مصدر غیر اصلی بشیم، میخوایم مصدر معلوم و مجهول رو بخونیم. ببینید، من یه وقت دو تا مثال بزنم، دو تا مثال نحوی، میگم ضرب تو زیدن ضربن، یه وقت میگم ضرب تو ضربن، تو اینجا هر دوتا ضربن ها چیه نقشش؟ مفعول مفعول مطلق دیگه، تو هر دوتا مفعول مطلق. ترجمه کنیم، زدم زید را زدن، ترجمه کنیم کتک خوردم، کتک خوردنی، اینجا میگم کتک زدم زید را کتک زدنی، اینجا میگم کتک خوردم کتک خوردنی، دوتاش ضربه، ولی ضرب میبینم یه جا معنای معلومی داره و کأنه مصدر برای ضربه است، یه جا معنای مجهولی داره و کأنه مصدر برای ضربه است. این یه ویژگی است، برخلاف فعلها که اگه میخواست معلوم و مجهول بشه فرق میکردن از نظر ساختار، ولی مصدراشون فرق نمیکنه، ولذا با قرائن میفهمیم این نکته رو که الان اینجا ضرب به معنای زدنه یا به معنای خوردنه. مثلا میگه اللهم و قتلک، ببخشید و قتلا، ها و قتلا فی سبیلک فوفق لنا، خدایا ما رو موفق کن به قتل در سبیلت. حالا اینجا چی معنا کنیم؟ کشتن یا کشته شدن؟ کسی برای کشتن دعا نمیکنه، خدایا به ما توفیق بده بکشیم تو راهه. طبیعتا وقتی داره دعا میکنه برای کشته شدنه، خدایا کشته شدن، به قرینه میفهمی. هم توی مصدرهای اصلی اینجوریه، یعنی مصدرهای اصلی معلوم داره مجهول داره، هم تو مصدرهای میمی همین اتفاق میفته، یعنی مصدرهای میمی هم باز معلوم دارن مجهول دارن. مثلا فرض کنید میگه کتاب و مقتل حسین علیه السلام، این مقتل یعنی کشته شدن یا کشتن؟ کشته شدن، کما اینکه اگه میگفت کتاب و قتل حسین، قتل باز به معنای کشته شدن بود. پس همون اتفاقی که تو مصدرهای اصلی میفته که میتونه معلوم باشه معناش، میتونه مجهول باشه، همون اتفاق دقیقا تو مصدر میمی هم میفته، لذا این تو اینجا آمده مصدر معلوم و مجهول، چون تتمه بحث مصدر میمی و مصدر اصلیه. میگه مصدر گاهی به صورت معلوم گاهی مجهول معنا میشود، البته این دو از نظر لفظ یکسانند، برای نمونه قتل در معنای کشتن مصدر معلوم، در معنای کشته شدن مصدر مجهول. مصدر غالبا معنای معلومه، مصدر مجهول نیازمند قرینه است. مثلا غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، دقت کنید، مغلوب شد روم در زمینی پست، و هم و اون رومیان، من بعد غلبهم سیغلبون، بعد از غلبه کردنشون یا مغلوب شدنشون، بعد مغلوب شدنشون مصدر مجهوله، بعد از مغلوب شدنشون بعدن دوباره بر ایرانیان پیروز میشن. خب و قتلا فی سبیل که فوفق لنا که عرض کردیم، الی ربک یوم اذن المساق، مساق رو میتونید معنا کنید، معناش چیه؟ مصدر میمیه دیگه، به معنای سوق. آفرین، گنا گفته الی ربک یوم اذن السوق، مثلا مساق میگه، و بنا به نکاتی که بعدا میگم. خب الی ربک یوم اذن المساق، به سمت پروردگارت است در این روز مساق. خب مساق اینجا الان سوق دادن یا سوق یافتن؟ چون ساقه یسوقو متعدیه، سوق یافتن دیگه، یعنی سوق پیدا کردن، سوق یافتن. و همینطور کتاب مقتل حسین که عرض کرد. خب تو ترجمه به سمت پروردگار سوق دادن یا سوق پیدا کردن، داده شدن به سمت پروردگار، طبعا سوق داده شدن دیگه، سوق دادن که نیست، یعنی کی داره سوق میده؟ یعنی همه به سمت پروردگار سوق داده میشویم. قرآن معناییه، بله. حالا تو غلبت روم قرآن لفظی هم بود دیگه، اون غلبت قشنگ مشخص. خب بحث اسم مستر رو داریم. رفعا فعلا اسم مستر رو اصلا کار نداشته باشید، اصلا نبینیدش. اسم مستر یه جلسه مفصل ما با دمود صحبت کنیم. ما خیلی تلاش کردیم این قسمت اسم مستر عوض بشه، غلط اندر غلطه، ولی خب بالا با در واقع نکات هم عرض کنم. اسم مستر فعلا فراموش کنیم، الان وارد بحث مستر مره و مستر نو بشیم. بحث راحتی است. ببینید ما اگر به شما میگیم مثلا فرض کنید که ضرب به معنای زدن، از شما بپرسیم خب این زدنه چند باره؟ یه باره یا چند باره؟ مثلا وقتی میگم ضربت و زیدن ضربن، این چند بار زدمش؟ خود مستر به خودی خود توش عدد نخوابیده، این که بالاخره ضربت و زیدن ضربن یعنی یه ضربه زدم یا زدمش زدنی، حالا دیگه چند بارش توش نخوابید. میگن اگر شما میخواستیم مصدرت رو قید بزنی که آقا این یک بار از اتفاق افتاد، یک بار سر زد این مصدر، بهش میگن مصدر مره. مره یعنی واحد دیگه، مرتن واحده، مصدر مره. مصدر مره مصدری است که دلالت میکند، مصدرها منتها دلالت میکند بر یک بار تحقق حدث. خب چجوری بسازیمش؟ میگن مصدر مره رو یه وقت شما میخوای از ثلاثی مجرد بسازی، یه وقت از غیر ثلاثی مجرد. از ثلاثی مجرد مره بر چه وزنیه؟ میخوام تو ذهنتون بمونه، بر وزن فعله. دارم نکته کنکوری میگم که یادتون بمونه، کما اینکه مصدر مره است بر وزن فعله بساز. فعله دیگه، آره. حالا این لی که فارسی میگیم کلا ما فاطمه مثلا آخر تا تنسار کسیم، فعله مثلا عرب لی نداره. پس تو ثلاثی مجرد بر وزن فعله. همینجا اگر ضرب رو کردی ضربت، دیگه ضربت یعنی یک ضربه. خب چی؟ ها ضربتن واده میتونی. اما از غیر ثلاثی مجرد میگن که شما آوردن تا، الحاق تا در انتهای مصدر، مصدرش هرچی هست یه تا تهش میاری. یعنی مثلا استفهام سوال کردن، حالا میخوام بگم یه استفهام، میگم استفهامت یه ت میارم. اکرام یعنی اکرام کردن دیگه، خب میگم اکرامت. خب دو تا نکته، فقط دو تا نکته بگیم بحث تمام. نکته اول در مورد این ثلاثی های مجرد. خب به ما گفتی که وزن فعله، حالا اگه از بد بدبختی روزگار خود مصدر اصلیش بر وزن فعله بود، من چیکار کنم؟ چون اینجا ضرب بود، ضرب رو کردم ضربه، فهمیدم اون یک زدن. ولی اگه یه جایی ما یه مصدری داشتیم که از همون بچگیش مصدر اصلیش بر وزن فعله بود، خب من فعلشم بسازم چجوری بگم این فعله وحدت، اون فعله غیر وحدت؟ پس اولین نکته که میخوایم بگیم، اگر یک فعلی مصدر اصلیش اولا بر وزن فعله بود، در اینجا هیچ راهی نداریم جز این که با یه قید برسونیم. مثلا صیحه، صاحه، یسیح و صیحتن، مثلا مصدر اصلیشه، صیحه مصدر اصلیشه. خب من الان میخوام بگم یک بار صیحه، خب نمیتونم بگم صیحتن، چون از کجا بفهمه طرف که این یک صیحه است یا همون صیحه مصدر اصلی؟ میگم صیحتن واحده، این واحده رو میارم تا بفهمی که منظورم یکیه. پس اگر در جایی مصدر اصلی به وزن فعل بود، با قید میفهمیم مصدره. همچنین اگر در جایی توی ثلاثی مجرد، توی غیر ثلاثی مجرد تا داشت، یه سری مصدرها داشتیم تا داشتنش، اقامه استقامه، اینا ته داره تهش دیگه، چی مفاعله ها همه اینا هم باید دوباره با قید بفهمیم، یعنی اینا هم باید قید واحد بیاریم، مثلا اقامتن واحده با قید واحد، پس در دو جا باید با قید برسونیم مهدت رو و مره رو، در بقیه جا با سیاق با ساختار، ساختاراش در جاییه که بر وزن فعله نباشه و وزن تا نداشته باشه، در جایی که خود مسئله اصلی بر وزن فعله باشه یا آخرش تا داشته باشه باید قید واحده بیاد. مثل مره مثلی است بر یک بار واقع شدن حدث دلالت میکند، از این رو تنها، این نکته خوبیه، از این رو تنها افعالی مصدر مره دارند که تکرار پذیر باشن، والله مثلا فرض کنید مردن، خب مردن یه بار دیگه نمیتونم بگم موتتن واحده یا میتتن واحده، معنی نمیده، موته اصلا معنی نمیده، یعنی چی؟ یعنی از کارها یا حالتهای غیر ثابت مانند ضرب فرح اینا باشد، نه حالات ثابت، یا مثلا فرض کنید میگم قبحه، پلید شدن یه بار، خب پلید شدن دیگه ثباتی داره. وزن و شیوه ساختش هم در ثلاثی مجرد بر وزن فعلا، ببخشید، در غیر در ثلاثی مجرد بر وزن فعلا مانند سجده یا فنظرن نظرتن فی النجوم، حضرت ابراهیم بهش گفتن بیا بریم جشن و سرور، فنظرن نظرتن فی النجوم، ترجمه که میخوایم بکنیم میگیم یک نگاهی به آسمان کرد، یک نگاهی به ستاره ها کرد، این یکی از کجا اومد؟ بخاطر وزن فعله. و همچنین لضربت علیین خیر من عبادت ثقلین، یک ضربه امیر مؤمنان در اون جنگ خندق بهتر از عبادت ثقلین بوده، اینجا باز یک ضربه است. تو غیر ثلاثی مجرد هم با اضافه کردن تا اون نکته هم که عرض کردیم، اگه مصدر اصلی ثلاثی مجرد به عوض فعله باشه یا غیر ثلاثی مجرد تا داشته باشن، آن فعل مصدر مره ندارد، پس چیکار کنیم؟ اگه بخوایم یک بارشو بگیم باید با قرینه و کلمات دال بر وحدت مثل صیحتن واحده یا اعانتن واحده. این تو اول مصدر نو، جلسه بعد مصدر نو رو عرض میکنیم و بعد که خیالمون از این درس راحت شد اسم مصدر رو نکاتش رو عرض میکنیم. اسم مصدر رو حتی پیش مطالعه هم دوستان نکنن، اگه دوستان واقعا اهل پیش مطالعه هست از وجنات دوستان حتی پیش مطالعه هم نکنید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.